نامه پولس رسول به افسوسیان فصل 4 آیه 28. دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد تا بتواند به او که نیاز دارد چیزی بدهد. موضوع صحبت این است، نزدیک بودن روح القدس. بهتره برگردیم به آیه 30 که به این موضوع اشاره میکنه و چنین میخونیم: و روح قدوس خدا را که تا به امروز بدان مهر شده اید غمگین مسازید. و باید از اینجا شروع کنیم، اما به شکل عملی ابتدا توضیحات عملی هست که در آیه 25 شروع میشه و میخونیم: دروغ را ترک کرده هر کس با همسایه خود حقیقت را بگوید. و بعد آیه 26: خشم گیرید و گناه مورزید، خوشید بر خشم شما غروب نکند. و اینا گناهان متفاوتی هست که رسول خداوند به اونا اشاره میکنه، گناهانی که روح القدس رو محزون میسازه. و حالا به آیه 27 میرسه که میگه ابلیس را مجال ندهید. و بعد آیه 28 چنین میگه: دزد دیگر دزدی نکند. رسول راستین خداوند تحت هدایت روح القدس چنین مینویسه: دزدی نکنید. اما مطلبی که متی فصل 12 تا 34 تا 36 به ما گفته شده که ما حتی برای هر کلامی که از دهانمون بیرون بیاد، برای هر سخن باطل، باید در روز داوری حساب پس بدیم. اما به شما میگویم هر سخن باطل که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. هر کلامی که مفید و با معنا نباشه باید به حضور خداوند جواب بدیم. و بعد در اینجا آیه 29 میگه: هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید. سخن بد چیزی که فاسد هست و اشاره داره به سخنان کثیف، سخنان پلید و به ویژه غیبگویی، غیبت کردن، بدگویی کردن و حرفهای کثیف زدن. و رسول خداوند میگه هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به حسب به نیاز و برای بنا نیکو باشد تا شنوندگان را فیض رساند. در اینجا فیض به شکل عام بهش اشاره شده، فیض انجیل البته بهش رب داره، فیض نجات بخش، کلامی که ما به دیگران میرسونیم راجع به انجیل، کلام خداوند، کلام رستگاری. و در اینجا در آیه 29 شامل همه اون کلامی میشه که مفید هست و پرمحبت هست و نصیحت به دیگران میرسونه و همچنین تسلی و یاری و تشویق به شنوندگان میرسونه. و بعد پولس میگه به شنوندگان فیض رساند. بله، فیض یعنی فیض نجات بخش و کلام انجیل، اما شامل همه سخنان میشه. یک مسیحی باید فکر کنه قبل از اینکه صحبت کنه، بگه من چه کار دارم انجام میکنم، در اونجا که خداوند بهم داده، در کلام خودم چه برکتی به دیگران میرسونم. و بعد به نکته بعد میرسیم، آیه 30، و میگه روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مهر شده اید غمگین مسازید. آیه 29، آیه 28 میگه دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد. اون کاری که ما مسیحیان انجام میدیم باید شامل کارهایی باشه که زحمت درش هست. وقتی میگه زحمت بکش، اون کاری که سخته، واژه یونانی اشاره داره به چیزی رو که قطع میکنن، اون کاری که واقعا انرژی میبره و سخته و دستهای ما رو حتی زخم میکنه. من سوالم اینه که واقعا چه تعداد از ما دوست داریم کارها رو انجام بدیم که سادن، انجامشون سخت نیست و نیازی به زحمت کشیدن نداره. و این تمایل هست در اکثر ما. و ما وقتی که به کار سختی میرسه مشکله، علاقه ای نداریم و از اونا دوری میکنیم، چه در خونه، چه کسی که کارهای سخت رو انجام میده و چه کسیه که دست مونها نمیزنه. اما این کلام تشویق است، تعلیم است و شامل همه این مطالب میشه. میگه به دستهای خود کار نیکو کرده زحمت بکشد. من کسانی رو میشناسم که دوست دارن فقط میخوان بشینن و کتاب بخونن و دوست دارن تحقیق کنن، مطالعه کنن و توی خونه دست به هیچ چیز نمیزنن. بله، اون فرد ممکنه بگه من کارم انجام میدم، حالا هر کاری هست انجام میدم، اما اون کارهایی که سخته و زحمت داره انجام نمیده، میذار برای دیگران. اما قانون کتاب مقدس اینه که هر یک از ما باید سهمی داشته باشیم در اون کار و زحمتی که هست، چه در خونه، چه در کلیسا، چه در محل کار. و پولس رسول ادامه میده در آیه 28، به دستهای خود کار نیکو کرده. ایده دیگه هستن که اینو به شکل لغوی معنی میکنن و میگن مسیحیان فقط باید با دستاشون کار کنن و کارشون فکری نباشه، اما اون معنای کلام نیست. وقتی که میگه دزدی نکند، اشاره داره چیزی که با دست میرید و دزدی میکنید و البته به همه دزدی ها مربوط میشه، فریب، کلاهبرداری، مال و مردم دزدی، غصب اموال، دزدیدن وقت. چقدر مردم هستن که کارشون رو میدوزدن، وقتشون رو هدر میدن و به جای اینکه کار کنن میدوزدن. پس دزدی شکلهای مختلفی به خود میگیره، اما چنان که در واژه یونانی اومده در آیه 28 و میگه دزد دیگر دزدی نکنن، اشاره داره به کاری که با دست انجام میشه. و پولس در ادامهش میگه اگر تو با دستات میری و دزدی میکنی، حالا اون کارو کنار بذار، برو با دستات کار کن. و حالا اگر با ذهن و فکرتون دزدی میکنید و فریب میدید، سر مردم کلاه میذارید، حالا با همون ذهن و اندیشه کار نیکو انجام دهید. پولس میگه به جای که اون کار شریرانه رو انجام بدید، کاری رو که نیکوست انجام دهید. جوانان، وقتی که به آینده فکر میکنید که کارتون چه باشه در زندگی، آیا این کار مفید هست؟ آیا کاری هست که به جامعه و زندگی مردم تأثیر مثبتی میذاره؟ البته همه ما نقش بسیار کوچیکی خواهیم داشت، اما حداقل بگذارید همون نقش کوچیک ما هم مفید باشه و کاری رو نگیرید که بگید کار من شرم‌آوره، صرفا مثل قماربازیه، شرطمندیه. نه دوستان، هدفتون این باشه تا کاری رو که دارید مفید باشه برای جامعه، برای دیگران، به عنوان یک قانون. پولس بهش اشاره میکنه، مطلب زیادی هست در این آیه 28. میگه زحمت بکشه، بیاد داشته باشه به عنوان یک مسیحی، شما باید سهمی داشته باشی در اون زحمت و مشکلات و سختی هایی هست و کاری رو که نیک هست انجام بدید تا بتواند به او که نیاز دارد چیزی بدهد. ما معمولا چنین میگیم، میگیم زحمت بکشه تا بتونه خرج خونه و بچه هاشو بده، اما پولس این رو نمیگه. میگه این واضحه، تو زحمت کش خرج خونه تو بده، بلکه اشاره میکنه به وظیفه دیگه، وظیفه که ما فراموش میکنیم. میگه زحمت بکشه تا بتواند به او که نیاز دارد چیزی بدهد. آیا ما فقط به فکر خانوادمون هستیم و اگر برای اونا به اندازه کافی فراهم کردیم، باید به فکر کار نیکو باشیم، به دیگران برسونیم، به نیاز دیگران، به کار کلیسا کمک کنیم؟ از پولس رسول از آنچه که مهمه نمیگذره. میگه هرچند که حمایت از خانواده مهمه، اما کمک به دیگران نیز سر جاش هست. پس این اصول رو یکی بعد از دیگری در آیه 28 پولس بهشون اشاره میکنه و بعد در آیه 29. حالا میرسیم به بخش دوم و اون محزون ساختن روح خداونده. و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مهر شده اید غمگین مسازید. همه گناهانی که بهشون اشاره شده از آیه 26 باعث محزون شدن روح قدوس خداوند میشن. و همچنین اگر وظایف خود رو انجام ندهیم، و به علاوه اشاره داره به آنچه که در آیه 31 و 32 میاد که سعی میکنیم اونها رو نیز توضیح بدیم. روح قدوس خدا را غمگین مسازید. واژه‌ای که ترجمه شده غمگین مسازید اشاره داره به چیزی که باعث نگرانی میشه، با خشم خودتون، با دروغ گفتن به هر شکلی، با فریبکاری، با دزدی، با سخن بد، شما با این کارها میتونید روح القدس رو خاموش سازید. و پولس رسول در اول تسالونیکان فصل 5 روح القدس رو مثل مهمانی معرفی میکنه که به راحتی پاپس میکشه و یا مثل شعله‌ای که میشه خاموشش کرد. حالا میگه او رو غمگین مسازید، اون آتش گرم و تشویق کننده رو که در دلتون هست خاموش میسازید با گناهانتون. روح القدس که شما رو تشویق میکنه تا پیش برید، میتونید با گناه او رو غمگین سازید، میتونید در برابرش مقاومت کنید. اعمال فصل 7 شما میتونید مثل کسی که شونش روی در میذاره و میخواد مانع اومدن کسی بشه، به این شکل در برابر روح القدس مقاومت کنید. شاید روح القدس وجدان شما رو بیدار ساخته، شاید به شما یادآوری میکنه که یک وظیفه‌ای دارید که باید انجام بدید، و یا شما رو تشویق میکنه تا راجع به مسیح بشارت دهید و شما میتونید شونه بذارید روی در و در رو ببندید و مقاومت کنید در برابر تأثیر روح القدس. و چقدر جای تأسف هست، مطابق رساله عبرانیان شما میتونید به روح القدس توهین کنید و یا به او بی اهمیت باشید، بی تفاوت باشید. وقتی که وجدانتون بیدار میشه، وقتی که روح القدس دلتون رو تشویق میکنه و پیش برید در قدوسیت و این کار رو انجام بدید و اون کار رو انجام بدید مطابق تعالیم کتاب مقدس، اما اگر شما گوش نمیید و اون حرف بد از ذهانتون بد میاد و یا اون خشم و جلوشون نمیگیرید و اون کار رو انجام میدید، با این کار در واقع دارید روح القدس رو بهش توهین میکنید. روح فیض رو که خداوند به شما داده وقتی که مسیحی شدید و اون ذات تازه به شما داده شد و روح القدس با شما هست و به شما یاری بده و توانایی بده در مبارزه با گناه تا خصوصیات اخلاقی رو در زندگی شما بسازه، و شما میتونید بو توهین کنید، بو بی‌تفاوتی نشون بدید، او رو غمگین سازید. و این واژه ها در کتاب مقدس و در عهد جدید بهش اشاره شده و در آیه 30 به ما چنین میگه، میگه روح قدوس خدا را غمگین مسازید. البته روح القدس مثل ما غمگین نمیشه، چرا که ما انسان ها غمگین میشیم، او احساساتی رو که ما داریم نداره، اما از واژه هایی که استفاده شده که ما انسان ها اونها رو حس میکنیم و درک میکنیم، میتونیم یقین داشته باشیم که خدای زنده اون احساسات رو داره. اون مثل یک بت و سنگ نیست که بی احساس باشه، او احساس داره. بیا دارید روح القدس روح قدوس هست، پاکه و کامل هست و در او هیچ چیز بدی نیست، هیچ اندوه خودخواهانه ای نیست، هیچ غمگین بودن ناشایسته ای درش نیست، اما به شکلی که ما واقعا نمیتونیم درک کنیم، ما قادریم تا با گناهان خودمون روح القدس رو که واقعا برای ما غیرت داره تا از ما حمایت کنه، میتونیم او رو غمگین سازیم. گویی روح القدس وجود نداره و در ما نیست. وقتی که ما این کار رو انجام میدیم، بدون شک ما داریم با رفتار خودمون میگیم از روح القدس میخوایم تا ما رو ترک کنه و گویی روش رو بپوشونه. البته به یک عنوان، چنان که خداوند ما عیسی مسیح گفت من هرگز شما رو ترک نمی کنم و رها نمی کنم، به یک عنوان روح القدس هرگز ما رو ترک نمی کنه. روح القدس شخص سوم تثلیث است و کاملا هماهنگ و همراهی با پدر آسمانی و روح القدس هرگز ما رو ترک نمی کنه، اما گویی روش رو می پوشونه زیرا قدوسه و ما داریم گناه می کنیم در حضورش و ما دروغ میگیم و ما عصبانی هستیم و ما کار درست رو انجام نمیدیم و تلاش نمی کنیم و سعی نمی کنیم تا مقدس باشیم و دعا نمی کنیم، و روح القدس باید به شکل مرموزی و تا حدی از ما دوری بجویه. بذاری به مزمور 69 نگاه کنیم. مثالی از اون رو داوود به ما میگه. و اما من خداوند را در زمان لطف تو به درگاهت دعا خواهم کرد. در کثرت محبت خیش خدایا و در امانت نجات بخش خود اجابتم فرما. همچنان که مزمور رو میخونید در میابید که داوود دشمنانی داره که بهش حمله میکنن، همه علیهش هستن و میخوان او رو نابود کنن و او مجاب شده که گناه کرده و احساس میکنه که خداوند از او دور شده و گویی روش رو پوشانده و دعا میکنه در آیه 14: من را از لجنزار خلاصیده تا فرو نروم، بگذار از چنگ نفرت کنندگانم برهم و از جرفاها رهایی یابم، بگذار سیلابها مرا در خود گیرند یا جرفناها مرا فرو بلند یا گودال دهان بر من فرو بندند. آیه 16 چنین میگه: خداوند اجابتم فرما، زیرا محبت تو نیکوست، بر حسب کثرت رحمت خیش روی به جانبم بگردان و روی خود را از خدمتگزار خیش مپوشان، زیرا در تنگی هستم، به زودی اجابتم فرما، به جانم نزدیک آمده آن را باز خرید کن، به سبب دشمنانم مرا فدیه نما، تو شرمساری و رسوایی مرا میدانی، اهانت دل مرا شکسته و درمانده گشتم. پس در این مزمور به نظر میرسه که خداوند روش را از داوود پوشیده و داوود نیاز داره و میاد و التماس میکنه برای مغفرت گناهان. پس این حقیقت وجود داره که خداوند گویی رویشو میپوشونه، نه اینکه کاملا دور بشه از ما. من تفسیر دکتر تی تی شیلد رو میخوندم که در کانادا بود و در 1930 این تفسیر رو نوشته و مثالی میزنه در مورد دور شدن روح القدس و میگه در کلیسای من یک شیخی بود که ایشون با اون شیخ 100% همراهی نبود، زیرا خصوصیات اخلاقیشون متفاوت بود و این شیخ فردیه که بسیار مرد آرومیه و تی تی شیلد کسیه که زیاد صحبت میکنه. در صورت این شیخ ساکته، صحبت نمیکنه و نمیشه باش صحبت کرد، بسیار فرد فکوری هست و بسیار خودداره و این شبان کلیسا فهم میکنی ازش راضی نیست، هرچند که توی کلیسا زحمت میکشه، اما در نهایت اختلافی پیش میاد بین شبان و این شیخ و شبان دید که میتونه راحت این موضوع رو حل کنه و باید با اون مرد صحبت کنه و اون مرد بیماره و ایشون میره و از اون شیخ دیدار میکنه و از اون فرصت استفاده کنه تا مشکل رو حل کنه، اما این کار انجام نمیده و میگه من از این مرد خوشم نمیاد، دوست نیستم، نمیخوام برم خونش، میرم خونه خودم و برنامه ما انجام میدم برای موعظه روز یک شنبه. اما وقتی که به خونه میره سعی میکنه کلام رو بخونه و دعا کنه و آماده بشه، اما نمیتونه کارش رو انجام بده، نمیتونه مطالعه کنه، نمیتونه موعظهش رو آماده کنه و گویی ذهنش کاملا قفل شده و نمیتونه پیش بره و کلام براش علاقه هیچی جالبه نیست، هم میکنه چیز دیگه ای رو بخونه، به هیچ چیز علاقمند نیست و این ادامه پیدا میکنه. یکی دو روز این موضوع ادامه داره و بعد در میابی که روح القدس روش رو پوشانده و میره دعا میکنه و توبه میکنه و از اون شیخ دیدار میکنه و این موضوعه که باعث میشه اون مسئله از بین بره و بعد وقتی که بازگشت روحش گویی آزاد شده، میتونه بشینه مطالعه کنه، موعظه رو آماده کنه و غیره. این مسئله کاملا مسئله اخلاقی بود و روح القدس روش رو پوشاند از این شبان. مزمور 143 نگاه کنید، آیه 4: پس روح من در اندرونم مدهوش گشته و دل من در اندرونم متحیر گردیده، روزگاران کهن را بیاد می آورم، در همه کرده های تو تأمل می کنم و به کارهای دست تو می اندیشم، دست های خود را به سوی تو دراز می کنم، جان من همچون زمین خشک تشنه توست. خداوند مرا به زودی اجابت فرما، زیرا که روح من هوش از کف می دهد، روی خدا از من مپوشان، مبادا همچون کسانی شوم که به گودال فرو می روند. صبحگاهان از محبت خود مرا بشنوان، زیرا که بر تو توکل دارم، راهی را که باید بروم به من بیاموز، زیرا که نزد تو جان خود را برمی افرازم. این دو مثالی که در مزامیر هست و هم موارد دیگه ای نیست هست و نشون میده که روح القدس گویی روی خودش رو میپوشونه از ما و یا دور میکشه از ما، فاصله میگیره. پس ما میتونیم روح القدس رو محزون سازیم، میتونیم او رو خاموش سازیم، میتونیم در برابر روح القدس مقاومت کنیم، میتونیم به روح القدس توهین کنیم و شادیمون از دست بدیم، شادی اطمینان از مسیحی شدن رو. اون ذهنمون ممکنه تاریک بشه و وجدانمون خاموش بشه، دیگه ما رو هدایت نکنه در زندگی و دیگه اون فرصت ها رو هم از دست بدیم، خداوند دیگه از ما استفاده نکنه، قدرتمون رو از دست بدیم، توانایی دعا کردن رو از دست بدیم. و پولس رسول با احساسات عمیقی چنین میگه، میگه روح قدوس خدا را غمگین مسازید، بلکه او رو مثل یک میهمان ازش پذیرایی کنیم و به هشدارهای اون، به کاری که روی وجدانمون انجام میده توجه نشون بدیم و نام او رو بخونیم و او به ما یاری میده، به ما توانایی میده و به ما تسلی میده و شادی ما رو افزون میکنه. او میهمانی است که در درون ما، روح القدس میهمان درونی ما مسیحیانه و نباید او رو غمگین بسازیم. در آیه 30 به ما گفته شده که روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مهر شده اید غمگین مسازید. روح القدس ما رو مهر و موم کرده. اینجا تصویری هست، اون مهری که روی سندهای قدیمی می زدن، این سندی هست که مهمه، شاید سند یک خونه است، شاید این خونه به شما رسیده و صاحب خونه اونو به شما داده در زمان قدیم و این سند ثابت میکنه که اون زمین یا اون بخش از ملک به شما تعلق داره. آنچه که این سند رو مهم میسازه اون مهر روش هست و ثابت میکنه که زمین به شما تعلق داره، شاید بهاشو پرداختید و یا میراثه و یا در اصولت. روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مهر شده اید غمگین مسازید. رستگاری شما اگر واقعا مسیحی باشید ابدی هست. اگر شما واقعا نجات یافته باشید هرگز نمیتونید نجات رو از دست بدید. اون مهر چه هست؟ این تصویر چه چیزی هست؟ مشخصه این اشاره داره به اون ذات تازه که وقتی مسیحی میشید خداوند به شما عطا میکنه و نشون میده که شما یک مسیحی واقعی شدید، یک ایماندار راستین هستید. شما یک ذات تازه بهتون داده میشه، اشتیاقا و علاقه تازه‌ای دارید، اهداف تازه‌ای دارید، دیگه دنیوی نیستید، دیگه عاشق چیزهای این دنیا و تفریحات بی ارزش اون. شما آرزوتون اینه که خداوند رو خوشنود بسازید و تشنه و گرسنه پارسایی میشید. مشخصه شما یک ذات تازه دارید که قبلا نداشتید، خداوند این رو به شما داده و این رو افراد دیگه باید ببینن، افراد خانواده باید ببینن که شما تلاش میکنید میخواهید فرد بهتری باشید، فرد مقدسی باشید. اینو در محل کار باید ببینن که این فرد متفاوته، دروغ نمیگه، کلاه برداری نمیکنه، فریب نمیده، مسیحی شده، یک مسیحی واقعی. پس مهر این است، مهر روح القدس و این مهر ابدیه. چه جای تأسفیه که من اینو فراموش کنم، چه جای تأسفیه که من با روح القدس همکاری نکنم و تأثیر مقدس سازی او رو باش همکاری نکنم. پس روح القدس رو نباید محزون سازیم، او رو نباید غمگین کنیم، زیرا اوست که در مقدس شدن به ما یاری میده تا پیروز بشیم بر اون گناهانی که در ما باقی مونده. روح قدوس خدا را غمگین مسازید که به او تا روز رستگاری مهر شده اید. چگونه روح قدوس خداوند ما رو دوست داشت، پدر آسمانی ما رو دوست داشت و مقدر داشت پیش از آفرینش جهان که ما نجات یابیم و مسیحی بشیم. ما توسط پسر خدا مورد محبت قرار گرفتیم. مسیح گفت من میرم و به جای او رنج میکشم و میمیرم. ما مسیحیان توسط خدای تسلیس مورد محبت قرار گرفتیم، توسط روح القدس که صبورانه در ما کار میکنه، جان ما رو بیدار میسازه، ذهن ما رو روشن میکنه تا بیدار بشیم، دریابیم و فرار کنیم و بیاییم پای صلیب و التماس کنیم و بخواهیم تا ما رو نجات بده و درک کنیم واقعا مسیح چه کاری رو انجام داد و محبت خداوند چه هست که خدا جهان را انقدر محبت نمود که پسر یگان مولود خود را داد تا هر که ایمان آورد نجات یابد. و این چیزها رو ما فهمیدیم، با ذهنمون درک کردیم، در دلمون فهمیدیم و این کار صبورانه روح القدس هست. و فکر کنید قبل از اینکه مسیحی بشید شما چه کسی بودی؟ چه فرد بیتفاوت و مغرور و دنیوی؟ فهم میکردید مسیحیت هم این اسلامه، خدا رو نمیشناختید، اهمیتی نمیدادید و صبر و بردباری روح القدس چقدر زیاد بود تا منو بیدار کرد و منو فروتن ساخت و منو آورد تا دریابم که چه فرد شریری هستم و در دلم کار کرد و به من توبه رو عطا کرد و من رو نزد مسیح آورد و روح القدس چقدر من رو دوست داشت. شما فکر کنید چیزی دارید توی خونه که کثیفه و اینو باید برید پاک کنید. یه وسیله‌ایه که توی خونه هست و خیلی کثیفه، وقتی میخواد برید اونو پاک کنید با دماغتون رو بگیرید و این کار کثیف رو انجام بدید، اون کثافت رو از هرچه که هست بیرون بیارید و بشویید. و چگونه روح القدس باید ما رو محبت داشته باشه که وارد دل ما بشه و اون دل کثیف ما رو، اون زندگی ما رو که پر از غرور و کثافت و گناه و شهوت و غیره هست پاک کنه و در درون ما یک ذات تازه قرار بده و یک فهم تازه و اشتیاق و آرزو برای خداوند عیسی مسیح. واقعا محبت روح القدس به ما مسیحیان چقدر زیاده و او اکنون در دل ما مسیحیان ساکنه و کار میکنه. و چگونه میشه ما اون رو نادیده بگیریم، نسبت بهش بیتفاوت باشیم، بهش توهین کنیم؟ چگونه ما میتونیم اون رو غمگین سازیم؟ آیا میبینید همه اینها در این درخواست پل هست که چنین میگه روح قدوس خدا را غمگین مسازید. شما توسط روح القدس هست که برای روز رستگاری مهر شده اید، روز نهایی رستگاری، وقتی که شما از این جهان، از این حیات میگذرید و به حیات ابدی و زمین به جلال میرسید و هر چی که هست کاملا عوض میشه و همه چیز به روی شما تازه میشه. در ادامه آیات پولس به خانواده معنوی فکر میکنه. در آیات قبل راجب خشم صحبت میکنه، دزدی و سخن بعد، و اکنون از آیه 31 به بعد چند قدم پس میکشه و اون در مورد خانواده روحانی صحبت میکنه. تفاوت آیه 31 چه هست؟ این گناهان گناهان خانوادگی هستن، آنچه که در ابتدای فصل میگفت ما به بدن مسیح فکر میکردیم، یک خانواده که همه اعضای کلیسا مثل یک اعضای بدن با هم پیوستن، با هم کار میکنن. اکنون برمیگردیم به این موضوع خانواده و گناهانی که به ویژه باید از خانواده خداوند بیرون نگاه داشته بشه. آیه 31 چنین میگه: هر گونه تلخی، اون زبون تلخی که داریم، هرگز به این شکل با دیگر اعضای کلیسا صحبت نکنیم، و غضب و خشم. تفاوت غضب و خشم چه هست؟ مشکلی که اینو توضیح بدیم، غضب اون چیزی که در دل ما هست و خشم اون چیزی که بیرون میاد، میجوشه و از ما خارج میشه. میگه هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه، چون اون که در دلتون هست و چون اون که بیرون میزنه از دهانتون. و فریاد چه هست توی کلیسا؟ یعنی داد و بیداد، و اشاره داره به اون احساساتی که بیرون میریزی وقتی که کسی بهتون توهین میکنه. داد و بیداد نکنید، فریاد نزنید، چه به شکل عملی چه به شکل تلویحی. آروم باشید، خونسرد باشید. ما یک خانواده هستیم، در کلیسا همه با هم خواهر و برادرن، جای فریاد و داد و بیداد کردن و این احساسات بچگانه نیست. جلوی احساسات خودتون رو بگیرید. و بعد ادامه میده بدگویی، یعنی غیبت و پشت سر دیگران صحبت کردن. و بعد هر کینه توزی را از خود دور کنید. هر گونه کینه توزی، یعنی اون نظر بدی که نسبت به دیگران داریم برعکس همدردی هست. وقتی که ما دلمون سخت نسبت به دیگران در رابطه خود با دیگر اعضای کلیسا، نباید این بدخواهی باشه، نباید کینه توزی باشه، نباید بگیم او فلانی همیشه این کار انجام میده، فلانی همیشه اینجوریه، که دائم حالت بدخویی در ما هست و نمیخوایم ببخشیم دیگران رو. ما نگاه کردیم به گناهانی که روح القدس رو محزون میسازه، دیدیم که محزون ساختن روح القدس چه هست و دیدیم برکت روح القدس چه هست که ما رو مهر میسازه برای روز رستگاری، و دیدیم اون گناهانی که در کلیسا باعث به هم خوردن کلیسا میشه و در آیه 32 برمیگرده به جنبه مثبت و میگه با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید. اینا واقعا معناشون در خودشون است. به راحتی همدیگر را ببخشایید چنان که خدای زنده و حقیقی به خاطر مسیح شما را هم آمرزیده است. یکی از سرودهای کلیسایی است که بسیار زیباست و به این کلام دقت کنید، حتی بهتر از موعظه من است. میگه ای روح القدس بر من رحم کن، میگه از محزون ساختن تو متاسفم، گناهان بیشمارم رو اعتراف میکنم، گناه علیه تو، گناه علیه خدای متعال، کور نسبت به کلام تو، گوشهایم بسته به روی دعوت تو، بدون ترس از خشم خداوند دریافتم که خداوند نیکه، اما عاشق گناهان شریرانه ام بودم. و به این شکل که پولس این آیه رو به آخر میرسونه و با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید چنان که خدا به خاطر مسیح شما را هم آمرزیده است.